خوبه
آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. محمد نسیم عظیم‌زاده تاجر ضرر دیده سلطان کبیر هم در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا اموالش را قبلا بیمه نکرده بود میگوید به سقوطه در تاجیکستان باور ندارد و هم این کار به مسلمانی درست نیست. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان صاحب میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص سوهای تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی می باشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش می رساند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در حمله انتحاری در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان حداقل 19 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله نمایندگان اقلیت سیک و هندوی افغانستان میباشند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش میدهم. حمله انتحاری شام یکشنبه 1 ایول افرادی را هدف قرار داد که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی از قصر شاهی جلال آباد بیرون شده بودند. یک گروه از هندوها و سیک های افغان در این ملاقات شرکت داشتند. در میان کشته شده ها اوتر سینگ خلصه، چهره های بسیار فعال این اقلیت در افغانستان نیز هست. اوتر سینگ خلصه رئیس شورای سیک ها و هندوهای افغان بود و از طرف آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی از حوزه ولایت کابل نامزد شده بود. اوتر سینگ چند قبل در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است. در میان کشته شده های حمله روز گذشته در جلال آباد همچنین علاوه بر اوتر سینگ شخصیت های دیگری معروف این اقلیت قومی در افغانستان از جمله راول سینگ و اقبال سینگ دیده می شوند. این حادثه در جلال آباد در حال رخ داد که در این شهر بنابر سفر رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. مقامات وزارت تندرستی افغانستان در ولایت ننگرهار به بخش دری رادیوی آزادی گفتند که اکثریت زخمی ها و کشته شده های این حادثه سیک ها و هندوهای افغان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله در مرکز ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است. این ولایت هممرز با پاکستان یکی از پایگاه های مهم گروه دولت اسلامی در افغانستان به شمار می رود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان حمله به نمایندگان اقلیت سیک و هندو را یک جنایت خواند. عبدالله عبدالله گفت
حمله به اقلیت های اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جای جایگاه خود دارند و مشکلات را طی 14 گذشته دیدن.
سفارت هند در کابل هم با نش یک اظهارات این حمله انتحاری را محکوم نموده است. در صفحه تویتری خود سفارت هند به ضرورت اتحاد جهانی بر مبارزه علیه تروریسم و پاسخگویی کشورهای دعوت کرد که به هر راه از تروریستان حمایت میکنند. اقلیت سیک و هندو در افغانستان میگویند که از سالها به این طرف مورد تبعیض و خشونت قرار دارند. شماره افراد این اقلیت در سالهای 70 عصر گذشته به 80 هزار نفر میرسید، اما در حال حاضر حدود 1000 نفری آنها در افغانستان باقی ماندند. گفته می شود که اکثری آنها به کشوری اجدادی خود هند برگشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات حفظ محیط زیست در تاجیکستان یک بلاگر جوان را در تبلیغ شکار غیرقانونی کپ با استفاده از تلفن موبایلی متهم می‌کنند. این بلاگر تاجیک طرز بازداشت کپ با استفاده از تلفن موبایل نواربرداری کرده است که آن را در صفحه اجتماعی یوتیوب نزدیک 150 هزار نفر تماشا کردند. شمسالدین رحیموف سردار ریاست بازرسی دولتی حفظ محیط زیست ولایت ختلان روز 2 ایول به رادیوی آزادی گفت که ویدیوی شکار غیر مقرری کپ را پیگیری کردند و به نماینده های خود سپارش دادند تا این جوان را جریمه کنند.
سپارشو ما ندادگی که ما نمی سپارشو بچه کار کردن متخصص و دیگه خدماتو ما داره مقاماتو خود کار کردیسی همچیزا ما واقعی داره کار کردیسی ندادگیده ما
در نوار سربیننده با نام شکار کپ با تلفن که روز 26 می امسال علی اکبر جمالیدین در شبکه یوتیوب گذاشته است، اون نشان می دهد که چگونه می توان پرنده را با صدای تلفن همراه به دام افتاند. علی اکبر جمالیدین صدای کپ را از تلفن همراهش بلند می کند و تلفن را زیر علف گذاشته اطراف آن دام می گذارد. بعد مدت انتظاری کپ که نرینه به نزد تلفن می آید و در نهایت به دام می پیچد. علی اکبر نقل می کند که بعضی ها برای شکار کپ با خود کپ می گردانند تا با صدای آن کپ دیگر را به دام افتانند، اما نمی دانند که استفاده تلفن همراه راه آسان و ساده شکار است. ما علی اکبر را از شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی پیدا کردیم. علی اکبر جمالیدین روز 2 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در واقع ویدیو از اوست و در قلمرو ناحیه دوستی و یا جلیکول سابق ثبت شده است. او گفت خوب می بود اگر کپکش را سر می داد، ولی این کار را نکرد. علی اکبر گفت خطایش را درک کرده است و حالا خودش با کارمندان بازرسی دولتی حفظ محیط زیست تماس میگیرد.
می روز دیگر یک هست همون خلاصت به همون پرنده در کار از کسالی دو مستان خیلی چی کده بود برای همون خد چی کده بودم با یک بارات بودم یک بناور بگیرم یک بارات از مواد تیار میشه.
شمسالدین رحیموف سردار ریاست بازرسی دولتی حفظ محیط زیست ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت هر گونه شکار غیرقانونی در تاجیکستان ممنوع است و از جمله برای شکار کپ 100 سومونی جریمه تعیین شده است.
همین یک شهر کپ همین طبق قانون همراهی کردگیان قرار حکومت قطعی کردگیان اگر ما هم کپ اگر ما کپ یک شهر باشد 100 سومون میوید پرنده و مرغ و خزنده و دیگه دیگه چیزا و درنده و همش این وایو نرخی معین قرار حکومت قد قبول شده که اوش دیم هر یک سر شده همین سر سامان معین شده که یک سر قب که که اوی سامده با ما مصور وای میکنیم قانون در پیشبینی شده که با خطی با
بر اساس قانون در تاجیکستان شکار به آنهای اجازه داده شده است که شهادت نامه دارند و قبل از شکار جانور و یا پرنده پولی معین به بودجه دولت می سپارند. تاجیکستان همه ساله برای شکار حیوانات نادر از جمله برای بوز مارخور، آهوی بخورایی و گوسفند غرم یا مارکوپولو کوتای مخصوص جدا می کند. سالانه از حساب شکار قانونی این حیوانات به بودجه تاجیکستان بیش از $1 میلیون وارد می شود. بازرسی دولتی حفظ محیط زیست تاجیکستان در آخرین نشست مطبوعاتی در ماه ینوری سال جاری گفت با وجود تلاش ها هنوز شکار غیرقانونی پرنده ها ماهی ها به نظر می رسد. با گفته این اداره در یک سال گذشته بیش از 10,000 حالت شکار غیرقانونی پرنده، حیوانات نادر و ماهی ها ثبت شده است. حدود 10 میلیون سومونی این ساکنان جریمه شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در حالی که فصل استراحت تابستان فرا می رسد و بسیار ساکنان برای در کجا سپری کردن رخصتی ها اندیشه می کنند، شرکت هوایی سامان ایر نخستین پرواز چرتری از دوشنبه به منطقه تفریحی انتالیای ترکیه را آغاز کرد که شرایط استراحت در این کشور را فراهم می سازد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما می کنم. ساکن شهر دوشنبه سعادت قاسموای 42 ساله همراه سه فرزند نابالغش طول 3 سال اخیر هر تابستان برای استراحت عازم بحر میانه زمین ترکیه می شود و میگوید که قبلا مسیر سفرش از دوشنبه به استانبول و سپس به انتالیا صورت می گرفت و هزینه سفر هر یک عضو خانواده شان نه کمتر از 1,500 دلار آمریکایی را تشکیل می کرد. اما امسال وای خوشحال است که برای سفر مبلغ کمتر صرف می کنند. سعادت قاسموای 1 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بار اول به خط سیر استانبول رفته بودیم. از استانبول راست به ایرپورت سپیه رفته و انتالیا سفر کرده بودیم. انا این سال باشد، شبختانه این سال باشد، ما از دوشنبه راست به انتالیا سفر داریم.
محبوبه ایساقوه یک مسئول شرکتی پروتور از قزاقستان که به خانم قاسموه راحت سفر به انتالیا را فروخته است میگوید که من بعد این نوع سفر برای استراحت در میان ساکنان توجکستان علاقمندان زیاد خواهد داشت. اما وای نیز بر این باور است که استراحت در آسایشگاه های کشورهای خارجی را تنها قشری دارای جامعه میتواند به خود روا بیند. فریدن نوریدینوه یک مسئول شرکت سیاحی رودکی تریول از دوشنبه روز دویومی ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی قبل از شروع پروازهای چرتری بیشتر از علاقمندان استراحت در خارج از تاجیکستان انتالیای ترکی را انتخاب میکردند و گفت:
ساکنان تاجیکستان برای سیاحی سالهای اخیر به ترکیه می روند و بعد از این مردم برای سیاحت به سنگاپور، مالایزیا، تایلند سفر می کنند. به مصر هم توجه دارند. 50% علاقمندان سفر به انتالیا اعضای خانواده ها هستند که می خواهند اویلوی تفریحی تابستانه خود را برگزار کنند.
با گفته خانم نوریدینوه وابسته به وضع مالی ثروتمندان تلاش میکنند به کشورهای اروپایی سفر کنند که تعدادشان چندان زیاد نیست. قشری میانه کشور ترکیه و کشورهای آسیای شرقی را به عنوان محل استراحت و سیاحت انتخاب میکنند. به اعتقاد جامعه شناسان تعداد چنین نفران همساله بیشتر از 2-3 هزار نفر نبوده است. رستم باباجانوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که هرچند ارزش پیشنهادی شرکت های سیاحی برای سفر به کشورهای خارجی گویا دسترس می باشد، اما برای ساکنان تاجیکستان دندان شکن هستند. با این دلیل بیشتر از قشرهای میانه تاجیکستان که در یک ماه تا 1,500 سومانی معاش می گیرند تلاش می کنند تعطیل تابستانه خود را با تعمیر منزل یا ذخیره غذا برای فصل زمستان مصرف کنند. پرسش سری راهی رادیوی آزادی از ساکنان درباره محل آخرین استراحت تابستانه‌اشان نشان داد که آنها معمولاً بیرون از شهر در دره ورزاب یا در زادگاهشان که نواحی عمدتاً کوهستانی میباشد تفریح میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ایون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند به فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هر جمرج که سالای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسمی زیادی از اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلاتی تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها، تفتیش های به اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوز هم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بتالیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروگان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون را گروگان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم را گروگان گرفته بود. و
از کجا هون آمدند؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاو اون مشغول بودیم، در روز ششم این کافتکاو از دست اینها گریخت، گریخته خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوز هم به جانمون مثلا که در بدنمون مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینه شما حتی تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمتی بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا
که شما تجربه زیاد دارین، چه مسئله مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاح اونا باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد، برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باری پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلای سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تأمینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست میدارم. بله، شرابخوری من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمت بوده است، به همه اصلاشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک مایده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرته خورد، فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای بگل برگی ترد لاله هم را بنده، ای بچشمی سیاه دم برسان.